عزيم دري شبه خورشيد بنگريد.
سلام دوباره خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی معارف. عصر جمعه شما به خیر باشه. ساعت 14:30 هست و به اتفاق سایر همکارانمون در پخش رادیو معارف در روز 24 آبان ماه 17 ربیع الاول در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم و مجدداً تبریک عرض میکنیم سال روز میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و فرزند بزرگوارشون آقای امام جعفر صادق علیه السلام رو. تا ساعت 18 امروز با این برنامه ها در کنارتون خواهیم بود. نهضت روح الله رو بعد از اعلام میشنوید. ساعت 14:50 همراه میشیم با اندیشه ها که انعکاسی است از نشست علمی بومیسازی علوم اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسان ایران. دیار سلمان که به بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام میپردازه ساعت 15:30 پخش میشه و ساعت 16 همراه میشیم با برنامه پرسمان تاریخی و پاسخ به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام. 16:55 برنامه بر آستان بندگی رو تقدیم شما میکنیم و با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی و نورانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 17:21 و در انتهای برنامه این بخش 17:45 برنامه ترنم رو خواهیم شنید که به بررسی قالب رباعی در شعر فارسی میپردازه. همینک برنامه نهضت روح الله آماده پخش با کارشناسی دکتر سید حمید روحانی و بیان وقایع انقلاب اسلامی.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما معارفی های ارجمند. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید سلامتی و آرامش قرینه لحظه هاتون باشه. با یکی دیگه از برنامه های نهضت روح الله در خدمت شماییم. برنامه ای که به مدت 20 دقیقه سعی داره شما رو با جزئیات حوادث انقلاب اسلامی آشنا کنه. امروز هم در خدمت تاریخ شناس معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم. تا لحظاتی دیگه بخش اول صحبت‌های ایشون رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه شما عنایت دارید، توجه دارید، این برنامه رو دنبال می‌کنید، ما رو مورد تفکر قرار میدید، با پیشنهاداتتون، با انتقاداتتون، با نظریات خوبتون ما رو یاری میدید، من به سهم خودم تشکر می‌کنم. باز هم تأکید می‌کنم این برنامه نیاز داره به کمک شما، مخصوصاً در زمینه اسناد، خاطرات، اعلامیه‌ها، مسائلی که در زمینه بحثی که ما اینجا مطرح میکنیم احیانا شما در اختیار دارید، اگر ما رو در این زمینه مطلع سازید، اسناد در اختیار ما قرار بدید، خاطراتتون رو برای ما بازگو کنید، این برنامه هرچه غنی‌تر پخش خواهد شد و کاملتر میتوانه مفید و مؤثر باشه. من به سهم خود از شما تشکر میکنم.
دو خط ارتباطی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست تا مدارک و اسناد تاریخیتون رو برای ما بفرستید و نظرهاتون رو درباره برنامه با ما در میون بگذارید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته درباره نقش شهید شیخ عبدالحسین سبحانی صحبت کردیم و از فعالیت‌هاشون در تشکیل حکومت اسلامی گفتیم. در این بخش از برنامه آقای دکتر روحانی به بخشی از کتاب خودشون نهضت امام درباره شیخ عبدالحسین سبحانی می‌پردازند که دعوت می‌کنم این بخش رو بشنوید.
در برنامه گذشته پیرامون حرکت شیخ عبدالحسین سبحانی، یکی از روحانیون شهرستان دسفول، مطالب عرض شما رسوندم. عرض کردم که ایشون از روحانیون مبارزی بود که از روزی که نهضت امام آغاز شد سر در راه امام نهاد و با روحیه قویی که داشت توانست نسل جوان را جذب کنه، با جوانها برنامه داشته باشه، تا تشکیلاتی صورت بده، انجمنی تحت عنوان انجمن اسلامی دانشوران به وجود بیاره و حتی به خاطر اینکه ساواک حساس نشه اسم این گروه عوض میکرد گاه بیگاهی. یه زمانی انجمن دانشوران بود، یه زمانی جبهه اسلامی اسمشو گذاشته بود، یه زمانی اسمشو انجمن دینی دانش آموزان دانشجویان گذاشته بود و از این طریق سعی میکرد که خیلی نظر ساواک حساس بشه. اما خودش بسیار نیروی خیلی قوی داشت، در منابر شدت علیه رژیم قاطعانه سخنرانی میکرد، پرخاشگری میکرد، افشاگری میکرد، روشنگری میکرد و از اون سو هم سعی میکرد شبهات و اشکالات و ایراداتی که مطرح میشد کاملا درست پاسخ بده، مخصوصا در خوزستان و در منطقه خوزستان کمونیست ها خیلی فعال بودن. او تنها کسی بود که در شهرستان دسفول به این مسائل و این شبهات جواب میداد و نسل جوان را از بیراه پویی و از انحراف حفظ میکرد. وقتی که امام در سال 1348 طرح حکومت اسلامی را دادن، دیگه شیخ عبدالحسین سبحانی سر از پا نمیشناخت. کتابچه های حکومت اسلامی وقتی به دستور رسید بلافاصله در همون انجمن دانشوران برای دانشجویان و دانش آموزان تدریس میکرد، سطر به سطر این اطلاعی را میخوند، شرح میداد، توضیح میداد و جوانها را برای این حرکت و این هدف آماده می ساخت. در مورد فعالیت های شیخ عبدالحسین سبحانی پیرامون حکومت اسلامی، من در کتاب نهضت امام دفتر چهارم از برادران که با ایشون همکاری داشتن و در خدمت ایشون بودن و پیروان راهشون بودن مطالبی را آوردم که در اینجا برای شما عزیزان می خوانم. در صفحه 140 کتاب نهضت امام دفتر چهارم از زبان سید احمد آوائی که من با ایشون مصاحبه کردم و خاطرش الان در بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در آرشیو موجود هست، ایشون میگه که یادم هست با مرحوم سبحانی هم قسم شدیم، روی قرآن با هم دیگه قسم خوردیم که تا تشکیل حکومت اسلامی با هم باشیم و به هم وفادار بمانیم. از سال 1348 برای ما مهم این بود که زیر نظر امام حکومتی تشکیل شود. اون زمان امام نمی گفتیم، آیت الله خمینی می گفتیم. مرتضی نعمت‌زاده باز یکی از گروه حزب الله که بعدا میان درباره اون صحبت می کنیم، ایشون هم نظر خودش رو درباره گروه شهید سبحانی چنین بازگو کرده در خاطرات که داشته، یعنی هم با او مصاحبه کردم و خاطرش الان در بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در آرشیو موجود هست. میگه که از ویژگی های این گروه، یعنی گروه شهید سبحانی، این که اعضای این گروه عمیقا به اسلام اعتقاد خیلی قوی داشتند و نکته قوی و الهام بخش خودشون را اسلام میدانستند. ریشه این قضیه برمیگردد به این که عمدتا اعضای این گروه یا بیشتر اعضای این گروه از کسانی بودند که از یک پیشینه پرورش در مساجد برخوردار بودند و از نوجوانی با منابع دینی، با قرآن، با جلسات و نماز جماعت و عبادت کاملا در ارتباط بودند و آشنایی داشتند. و علت این که این دوستان و این افراد به این جمعیت، به این جمع‌بندی رسیده بودند که با رژیم شاه باید وارد مبارزه شوند و رژیم اسلامی را ایجاد کنند، ناشی از همین دیدگاه عمیق اسلامی بود. اینها به این جمع‌بندی رسیده بودند که رژیم شاه رژیمی نیست که در جهت ترویج و اجرای قوانین اسلام گام بردارد و برعکس ساختار این رژیم در جهت نابودی فرهنگ و ریشه اسلام است. و همین دلیل اینها به این نتیجه رسیده بودند که باید در جهت آگاه سازی حرکت کنند و در مقطعی وارد تشکیلات شوند که این تشکیلات به مبارزه‌ای بپردازد که منجر به سرنگونی رژیم شاه و تشکیل حکومت اسلامی شود. نکته که آقای نعمت‌زاده در این خاطرات اشاره می‌کنه خیلی جالبه، که اصولا جوانهایی که از دوران نوجوانی با مسجد سر کار داشتند، اهل عبادت بودند، اهل روزه بودند، اهل عزاداری بودند، اهل دعا و ثنا و نیایش بودند، اینها می توانستند در مقابل خطرها، لغزشها، فشارها بایستند و از کشورشون و از دینشون و از ناموسشون دفاع کنند. ما در دوران دفاع مقدس این جریان رو کاملا با چشم سر دیدیم. کسانی در اون مقطع توانستند از تمامیت ارضی کشور حمایت کنند، بایستند، مبارزه کنند، شهادت را بپذیرند و در راه دفاع از کشور و تمام ارضی کشور فداکاری کنند. جوانهایی که اهل مسجد بودند، پایبند به مسائل دینی بودند، اعتقادات قوی داشتند، اما اونهایی که متاسفانه از مسجد بریده بودند، از اسلام یا بیگانه بودند یا بی تفاوت بودند، اونهایی که در مسجد و در مکتب اسلامی به اون صورتی که باید و شاید تربیت نشده بودند، اینها هیچ وقت ندیدیم که در جبهه ها سر در بیارند، اهل جبهه باشند، اهل فداکاری باشند. این نکته بسیار مهمیه. بنابراین حمید آستی باز یکی از پیروان دیگر شیخ عبدالحسین سبحانی میگه که نیت و قصد ما این بود که ما بایستی حکومت شاه را بر اساس حرکت امام ساقط کنیم و حکومت اسلامی ایجاد کنیم، حکومت اسلامی هم بر اصل ولایت فقیه. البته جزئیات را اون موقع دیگر دنبال نمی کردیم که شکل حکومت چه جوری باشد، نخست وزیر باشد یا رئیس جمهور باشد، مجلس باشد یا غیر، ما در جزئیات وارد نمی شدیم، ولی اصل مسئله حکومت اسلامی بود. مسلما نمی شود مسلمان اعتقاد به توحید داشته باشد اما طاغوت را هم قبول کند. این دو اصولا با هم منافات دارد. یکی از پیروان شیخ عبدالحسین سبحانی در بازجویی که دستگیر شده بوده در این زمینه باز مطلبی داره که من عیناً برای شما مطلبش رو میخونم. میگه که من در کلاس پنجم دبیرستان به وسیله برادرم عزیز سفری با شخصی به نام شیخ عبدالحسین سبحانی آشنا شدم که انجمن مذهبی به نام انجمن جوانان در دستور داشت. این شیخ گاه گاهی درباره حکومت اسلامی در جلسه بحث میکرد.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
شیخ عبدالحسین سبحانی با وجود آسیبی که در بدنش داشت و فلج بود، روحیه بسیار خوبی داشت و با همون ضعف جسمانیش سعی می‌کرد به جوان‌ها آمادگی‌های رزمی رو یاد بده. تروریست‌ها کم کم متوجه فعالیت‌های زیرزمینی این شهید بزرگوار میشن و خیلی از این جوان‌ها رو دستگیر و شکنجه می‌کنن. شیخ عبدالحسین سبحانی هم شکنجه میشه، اما روحیه خوبی داشت و برای رسیدن به هدفش که همون برپایی حکومت اسلامی در سایه دستورهای امام رحمت الله علیه بود، از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی درباره حوادث و اتفاقات اون دوران و فعالیت‌های شهید سبحانی بیشتر توضیح میدن که با هم میشنویم.
شیخ عبدالحسین سبحانی پس از اون که جوانها را تا حدی با مسئله اسلام آشنا ساخت، حکومت اسلامی را به اونها تشریح کرد، دست به کار برآمد که اینها را آموزش نظامی بده. خود شیخ عبدالحسین سبحانی علیرغم اینکه بخشی از بدنش فلج بود، توان لازم را نداشت، دوره‌های خوبی دیده بود، هم در جهت نارنجک، بوم، اسلحه کلاشینکوف، جسه، اینها رو خوش دوره دیده بود و بعد هم در زیرزمین مدرسه معزی در دسفول اونجا جوانها رو می برد و وسائلی را که تهیه کرده بود برای تمرین و اونها یاد می داد، آموزش می داد. می دونید که در شهرستان دسفول اکثر خانه ها و مدارس و مراکز سرداب داره، زیرزمین های خیلی بزرگی داره. شیخ عبدالحسین سبحانی به خاطر همین که بدنش ناقص شد و بر سر اون چاقویی که در سال 1303 یا 31 در منطقه خوانین برش وارد آمد، دیگه نتوانسته بود تا ازدواج بکنه، در همون مدرسه معزی زندگی میکرد، پاتوق جوانها در همون جا بود. بعد ایشون به خاطر اینکه بتوانه جوانها را آموزش بده، سعی کرد که چند عدد دینامیت و با چاشنو فتیلو اینها تهیه کنه. بعد این وسیله رو به وسیلهش یک گروهبان ارتشی به نام گیوکش که معروف بود به سردار پورخیری، به وسیله گو به بهانه که ما میخواییم این دینامیت رو برای صید ماهی استفاده کنیم ازش گرفته بود و در زیرزمین مدرسه معزی در اونجا این رو با جوانها میبرد و اونجا کاملا این آموزش میداد و اینها رو آماده میکرد که برای دست دادن به یک سلسله حرکت های مسلحانه. اما بر اثر سوی اتفاقی که پیش آمد، همزمان با این فعالیت‌های زیرزمینی شیخ عبدالحسین سبحانی، گروهی از کمونیست‌ها در دسفول دست به سر عملیات زدند. مثلا ساختمان سازمان امنیت را منفجر کردند، تالار سخنرانی اداره آموزش پرورش را منفجر کردند و اینها دستگیر شدند. بعد از اون، یعنی خود ساواک احتمال داد که کار کمونیست‌ها باشه، اینها را دستگیر کرد. یکی از دستگیر شدگان به نام عزیز غفوری که به یک نحوی خبردار شده بود که گروه شیخ عبدالحسین سبحانی یه سلسله فعالیتی دارن، برای اینکه مسیر بازجویی رو عوض کنه، در بازجویی خودش از ساواک اینها رو لو داد، که قاعدتا کار اینهاست. و ساواک هم تازه مطلع شد که یک گروهی به نام هواداران و پیروان شیخ عبدالحسین سبحانی فعالیتی دارن، بلافاصله حمله کردن و اینها رو دستگیر کردن. از دستگیر شدگان در این جریان تقریبا عده زیادی بودن از بچه های شیخ عبدالحسین سبحانی و اینها شدیدا تحت شکنجه قرار دادن، شکنجه های بسیار وحشتناکی که اصلا به طور کلی توان را از این جوان ها گرفت و اینها ناگزیر شدن. تا اونجا شکنجه شدید بود که هرچی را ساواک میگه اینا بگه بله درسته، همین بوده، ما منفجر کردیم، ما زدیم، ما ترور کردیم، ما فلان کردیم. خود شیخ عبدالحسین سبحانی را که در هفته آبان ماه 1350 دستگیر شد، با اینکه خب بدنش علیل بود، مجروح بود، بدترین شکنجه ها را دادن، دستبند قفانی زدن که واقعا طاقت فرسا بود، شکنجه های وحشتناکی دادن. و از افراد اون کسانی که دستگیر شدن در این قضیه، عزیز سفری بود، سید احمد آبایی بود، حمید آستی، ایده فعال و چند نفر دیگه که اینها هم بازداشت شدن و تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند. ساواک خوزستان با شکنجه هایی که به این جوان ها داد به نحوی بود که اصلا اینها خودشون در مصاحبه که بعضی از اینها داشتم گفتن که اگر ما چاره داشتیم، راهی پیدا میکردیم، خودکشی میکردیم. این به طور کلی توان فرسا بود، چون ساواک دنبال این بود که به یک نحوی بالاخره به تهران گزارش بده که اگر ما بی‌توجهی کردیم، چند تا انفجار در دسفول رخ داده، خیلی سریع توانستیم عوامل این انفجار را پیدا کنیم و سرکوب کنیم. از این جهت خیلی سریع میخواد مسئله را تمام کنه و لذا بدترین شکنجه ها را به اینها دادن. و حتی شیخ عبدالحسین سبحانی در یک بشکه پر از شیشه خوابوندن و بشکه را میغلطوندن و این بدن مجروح روحانی مظلوم را به شدت تحت فشار قرار دادن. اما در این حال ایشون با روحی قوی هیچ چیزی رو نپذیرفت، ولی گروهی که بعضیشون دانش آموز بودن، سن کمی داشتن، ناگزیر شدن که هر چه ساواک میگه اینها اجرا کنن و پاش امضا کنن، میگه ولی ما این عمل رو انجام دادیم. این که حالا بعدن چه بلای سرشون آمد و چه مصیبت بر مبارز شد و شیخ عبدالحسین سبحانی چه سرنوشتی داشت، من در برنامه آینده با شما سخن خواهم گفت. و سلام.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. رسیدیم به پایان برنامه این هفته نهضت روح الله. مطالبی که بیان شد جمع‌بندی می‌کنیم تا شنوندگان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن و پیگیر مطالبن در جریان مباحث قرار بگیرن. در این برنامه درباره فعالیت‌ها و مبارزات شیخ عبدالحسین سبحانی صحبت کردیم و گفتیم که با وجود تمام شکنجه‌ها و آزارهای ساواک، همچنان با اراده قوی اهدافش رو دنبال می‌کرد. آموزش رزمی به جوان‌ها از مهمترین فعالیت‌های او بود و به طور کلی برای جوان‌ها وقت زیادی صرف می‌کرد. شهید سبحانی قبل از اعلام تشکیل حکومت اسلامی در سال 1348 توسط امام فعالیت‌هاش را آغاز کرده بود و با اعلام رسمی این خبر سر از پا نمی‌شناخت و تمام توانش رو برای برپایی حکومت حق به کار گرفت. روح شاد و یادش گرامی. ممنونیم که با برنامه خودتون همراه بودید. در برنامه آینده نهضت روح الله انشاءالله ادامه مطالب رو پی میگیریم. خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این توی این توی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف. لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بغر شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند به پیشگاه رسول گرامی و خاندان مطهر ایشان و سلام به شما دانشوران ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. خداوند سبحان را سپاس میگوییم که بار دیگر توفیق خدمت به شما گرامیان را نصیب ما فرمود. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان، در شهریور ماه 1395 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه نشستی علمی با عنوان بومیسازی علوم اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسان ایران برگزار شد. در این نشست کارشناسان به بررسی مسئله بومی شدن دانش جامعه شناسی و امکان یا عدم امکان آن پرداختند. ما در این برنامه و برنامه آینده سخنرانی های این نشست را پخش می کنیم.
الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران.
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
گرامیان، مفهوم بومی شدن و بومیگرایی و تاریخچه جامعه شناسی بومی در کشورمان موضوع نخستین بخش از سخنان جناب آقای دکتر سید حسین شرف الدین است که دعوت میکنم به آن توجه بفرمایید.
خود مفهوم بومی شدن و بومی سازی و بومیگرایی، این دو سه تا تعبیر توی کلمات برخی از اندیشمندان ایرانی هست. حالا در ادامه خواهم گفت که بعضی خواستن بین این دوتا فرق بذارن، بومی شدن و بومی سازی. تاریخچه این بحث، بعضی ها گفتن که اصلا جامعه شناسی از ابتدای شکل‌گیری هم یک دانش بومی بوده. جامعه شناسی موجود جامعه شناسی بومی غرب بوده دیگه، در غرب شکل گرفته، معطوف به مسائل غرب بوده، فرهنگ غرب را داره بازخوانی میکنه، در جهت تغییرات جامعه غرب به کار گرفته شده، در محیط غرب فربه شده و هر جام رفته فرهنگ غرب و ایدئولوژی ها و فلسفه های حاکمه بر غرب را در واقع بازنمایی کرده. منتها این دانش ادعا داشته که من جهانیم و سعی کرده تعلق سرزمینیش را بکنه و خودش را جهانی معرفی بکنه، ولی حقیقتاً یک کالای تقلبی بوده که به خورد ما دادن. جامعه شناسی موجود جامعه شناسی بومی غربه که ادعای جهان شمولی داره. بنابراین به لحاظ تاریخی اصلا جامعه شناسی از اول هم بومی بوده، اگرچه ادعاً خودش را جهان شمول معرفی کرد. در 1977 یونسکو در خصوص جامعه شناسی ملی معطوف به مسائل خاص کشورها اعلان موضع میکنه و از کشورها میخواد که در خصوص مسائل خاصشون مطالعات اجتماعی انجام بدن و این مطالعات اجتماعی در جهت فربه شدن دانش و اطلاعات مربوط به این کشورها در واقع تعامل بشه. و این هم در واقع یک دعوتی بود از کشورها که به فکر دانش بومی باشن و مسائل اجتماعیشون را با رویکردهای متناسب با فضای کشورشون بررسی کنن که جزء اسناد این طرحه. در ایران هم در 1377 که مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به ریاست آقای احسان نراقی و در واقع تلاش‌هایشون شکل گرفت، اونجا در چند بند میگن که رسالت ما تولید جامعه شناسی متناسب با فضای ایرانی است، تلاش داریم که رساله های تحقیقاتی و پروژه ها و مطالعات تو این سمت سو بره و یکی از اهدافشون هم دادن مشاوره به مسئولان دولتی و بخش های سیاستی کشوره و همچنین تلاش در جهت مطالعه هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی و جامعه ایرانی و معرفی جامعه ایرانی به جهان. این هم جز اهداف این مؤسسه بوده که جز پیشینه تاریخچه بومی شدنه. البته کسانی هم هستن مثل آقای دکتر فاضلی که اینا معتقدن قضیه بومی شدن موجی است ناشی از جریانات بنیادگرا و جریانات ضد مدرنیستی. این جریانات چون با غرب مخالفن، با همه محصولات غرب مخالفن، از جمله اندیشه‌های اجتماعی غرب، اینا در ایران هم این موج عمدتاً تحت تأثیر انقلاب اسلامی فعال شده، ولی حقیقتاً در بنمایش همون ضدیت و مخالفت با روند جهانی بودن تمدن غرب و محصولاتش که یکیش هم علم غربی. منتها خب دو تا تلقی وجود داره. قبل از انقلاب عمده کسانی که طالب جامعه شناسی بومی بودن ملی‌گراها بودند، جامعه شناسی ایرانی را میخواستن، حتی تعصب خاصی هم داشتن در این که مثلا مسائل ملی ایران و تاریخ ایران و فرهنگ ایران را مطالعه کنن. بعد از انقلاب قید اسلامی شدن که مطرح شد، این روند را هم سرد کرد، هم اتفاقا این جریان را به یک جریان تقابلی تبدیل کرد. یعنی کسانی که تا دیروز طالب نسبت به جامعه شناسی ایرانی هیچ حساسیتی نداشتن، الان وقتی که اسلامی شد تقابل کردن. تقابل به این معنی که گفتن این جریان جریان ایدئولوژیک، حاکمیت اینو میخواد، مقاومت کردن و این مقاومت باعث شد که اصلا اون پروژه هم خوابید. یعنی حتی همون روند مطالعات ملی هم خیلی خیلی محدود شد با توجه به شرایطی که بعد از انقلاب ما داشتیم و میطلبید که مثلا سامان بیابه این مطالعات و تحقیقات بومی، ولی تحت تاثیر قید اسلامی شدن یه مقاومت هایی برانگیخت که حالا بعضی هم حتی گفتن ریشه این بحث برمیگرده به حتی کارهایی که در قم میشد، با اینکه کارهایی که در قم میشد عمدتاً جامعه شناسی اسلامی بود نه جامعه شناسی ایرانی، ولی اینا گفتن که بعد از انقلاب ایرانی اسلامی قید این جامعه شناسی شد. حالا بعضیش من نکاتش رو تو تاریخچه‌اش آوردم. درباره بومی شدن هم همون تلقی‌های سگانه وجود داره که بعضیا روی کردشون تأسیسیه، گفتن تولید جامعه شناسی بومی ایرانی، بعضی هم گفتن که جامعه شناسی وارداتی غرب را ما بومی سازی بکنیم. بومی سازی به این معنا که ما بتونیم با روی کرده تهذیبی این جامعه شناسی را وارد کنیم. و بعضی هم تلقیشون ترکیبیه، مثلا هم از دانش غرب بهره بگیریم و هم متناسب با فضا و نیاز و اقتضاعات جامعه ایران ما بتونیم در واقع یک جامعه شناسی متناسب با